شخصیت‌های نظامی بود در اون زمان. البته بعد از احمدی نژاد روابط با ونزوئلا به اون گرمی پیش نرفت، اما روشن است که در ذهنیت این حضرات چنین افکاری جولان می‌کنند و ناگزیر اگر که این رو هم در راستای راهبرد روسیه ببینیم که می‌خواهد حضور خودش رو در آمریکای جنوبی تثبیت بکند، همچنان که ایالات متحده می‌خواهد حضور خودش رو در مرزهای روسیه در اروپا تثبیت بکند، می‌شود تصور کرد که ابزار ایران از کانال ایران، دریچه ایران، موسکو می‌خواهد این اندیشه رو پیش ببرد، همچنانی که مثال مشهور و ملموس هم در پیش چشم داریم، مانند مورد سوریه که به قوت میتوان گفت روسیه در اونجا حضور پیدا کرد تا از طریق بندر ترتوس به دریای مدیترانه حضور پیدا بکنه و خب این رو با هزینه جان و مال بسیاری از ایرانی ها در سوریه اعمال کرد و نتیجهش این شده که الان بندر ترتوس برای لااقل 50 سال به موسکو کرایه داده شده و موسکو دسترسی پیدا کرده به دریای مدیترانه. نمونه این مثال رو هم میشود تعمیم داد به آنچه که موسکو در استراتژی خودش در آمریکای جنوبی و مشخصا در ونزوئلا میبیند.
از حسین علیزاده در لندن، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی میشنیدیم. و اما محمد جواد ظریف، با پوزش از شما عزیزان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از تأخیر در اجرای شدن سازوکار ویژه معامله تجاری اروپا با ایران موسوم به اینستکس گفته که نمیدانم برای یک سازوکار مقدماتی چقدر وقت نیاز است. او اجرای اینستکس را یک اقدام مقدماتی توسط اروپا خوانده و گفته اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام تعهدات متعددی را مطرح کردند که مقدمه اجرای آن تعهدات راه اندازی سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران بود. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی در لندن، در این باره به پرسش‌های همکاران فرهنگ قویمی پاسخ داده.
گفتگوی آقای ظریف و اعلام این که نارضایتی عمیق در سوی ایران وجود داره برای پیشرفت این سازوکار پرداخت‌های اتحادیه اروپا، یک تکرار دوباره این پیامی است که در چند هفته اخیر از تهران شنیده شده که چرا این سازوکار وارد مرحله اجرایی نشده. پرسش آقای ظریف به نظر من قوی نیست. تأخیری که آقای ظریف اینجا الان شکایت میکنه، در نگاه من با توجه به شنیده‌ها و مشاهدات مستقیم دارم، مقدار زیادش مربوط به درونه، نبودن شفافیت. بله این پرداخت است، ولی این پرداخت قرار نیست که بدون نظارت اجرایی بشه. با توجه به اینکه الان پیش نیازهای شفافیت یک مقدار از هفته پیش بالاتر رفت با این تصمیم جدید واشنگتن در مورد تمام مجموعهایی که با سپاه کار کنند در حقیقت همکاری با یک سازمان تروریستی کردن، خب این یک پیچیدگی خیلی عجیبی ایجاد میکنه که اندر قانونی ما نمیدونیم که فعلا چی خواهد شد.
چند روز پیش گوردون ساندلند، نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا، گفته بود که سازوکار تجاری اروپا برای معامله با ایران هیاهوی بیش نیست و تنها در حکم دلجویی اروپا از ایرانه. در داخل ایران هم برخی از مقامات جمهوری اسلامی انتقادهای تندی علیه اینستکس یا همون سازوکار مالی اتحادیه اروپا مطرح کردند. به نظر شما این سازوکار سرانجام به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟
اگر منظور نتیجه این باشه که در ساور این سازمان این باشه که نیازهای زیرپایه ایران که هیچ علامت پرسشی در مورد استفاده دوگانه برای خریدها روشون نیست، بله این در ابتدا این سازگار طبیعتاً مکس‌های خواهد داشت، یعنی با اون شتابی که ایران تمایل داره یا در ایران انتظار این رو ایجاد کردن، نخواهد تونست نیازهای ایران رو برآورده کنه. اما اگر منظور اینه که این سازمان یک چارچوب فراگیر و بسیار انعطاف پذیر برای پاسخ دادن به تمام نیازهای تجاری ایران در کار با شرکت‌های اروپایی باشه، نه این از ابتدا هم این ممکن نبود، به خاطر اینکه سه چیز که در اون همه میدونن، ما میدونیم، یادآوری بسیار کوتاه، هیچ کشوری حاضر نشد میزبانی اون سیستم پرداخت‌های ویژه رو قبول کنه که اونش خیلی بزرگتری بود، حقیقت در سطح کلام میتونست خیلی کارآمد باشه. دو اینکه سیستم بانکی هیچ کشوری حاضر نشد که تضمین این پرداخت‌ها رو از نظر عملی، حتی پشتیبانی اتحادیه اروپا، این تضمین رو بپذیره و در مرحله سوم هیچ مقام مسئولی در یک کشورهای کلیدی حاضر نشدن که بپذیرن نظارت قانونی اجرای کردن نظارت قانونی. گفتن که به خاطر اینکه در ایران انقدر این نظارت مشکله به خاطر عمق بیمانند نهادهای امنیتی در سیستم اقتصادی که نمیشه این رو نظارت کرد.
آیه امادی، در همین رابطه خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای ظریف گزارش داده که هفته گذشته سازوکار متناظر یا شبیه در ایران راه اندازی شده در مورد سازوکار مالی اروپا و آقای ظریف تاکید کرده اروپایی‌ها بسیار عقب هستند و تلویحاً تهدید کرده که نباید اینطور تصور کنند که جمهوری اسلامی منتظر آنها میماند. منظور آقای ظریف چیه؟ ایران چه کاری میتونه انجام بده در این برهه زمانی؟
اینو میشه چند جور تعبیر کرد. یکی این که ما منتظر نمیمونیم، خواهیم نیازها و این تجارت رو به جای دیگه منتقل میکنیم. ایران ممکن این کار بکنه، این در چارچوب گزینه های ایران وجود داره، ولی اینکه آیا اون انتخاب تکنولوژی شما میتونید در کار مثلا با روسیه یا هند یا ترکیه کشورهای غیر عضو انجام بدید، این خب یک علامت پرسش خیلی جدیه در نگاه من. این نیست، این ممکن نیست. دو اینکه تعبیر شاید جدیتر و با ریسک بالاتر اینه که ما منتظر نخواهیم شد این چارچوبی که الان متحد هستیم به برجام. اگر شما این تعهداتی که پذیرفتید انجام ندید در حد قابل قبول، ما غنی‌سازی رو دو مرتبه از سر میگیریم. این تبع رشته من نیست این که پیامدها این چیه، ولی در مورد سیستم اقتصادی و توافقهایی که در چارچوب برجام شد، من میدونم که اگر به صورت تایید شدنی و پیگیری شدنی فاش بشه که ایران غنی‌سازی خارج از توافق رو انجام داده، ما شاهد این خواهیم بود که ظرف کمتر از یک ماه اتحادیه اروپا، من با امریکا کار ندارم، ولی اتحادیه اروپا درخواست بازگشت تحریم ها رو بکنه. من این شرطی ندارم.
از مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی در لندن میشنیدیم. عزیزان، بریم به سراغ گزارشی دیگر. صدها تن از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواهان تجدید نظرش در نفع برخورد با عادل فردوسی پور، مجری و تهیه کننده برنامه ورزشی و پر مخاطب 90 شدند. از علی عسکری خواستند تا مانع از تداوم نگاه منفی افکار عمومی به مجموعه رسانه ملی شود. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا ارزیابی پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین را جویا شده است.
وقتی که 1000 امضا برای عادل فردوسی پور جمع میشه در حمایت از اون، که ما میتونیم در حقیقت عادل فردوسی پور رو به عنوان یک نماد روزنامه‌نگاری ژورنالیست ایرانی ببینیم، متوجه عمق هم عملکرد عادل فردوسی پور در رسانه‌های ایران و هم عمق فاجعه‌ای که برای یک ژورنالیست ایرانی در حقیقت افتاده متوجهش میشه. مسئله اساسی این هستش که عادل فردوسی پور طی سال‌هایی که در صدا و سیمای ایران فعالیت داشت، به شدت کار حرفه‌ای رو ارائه داد و همینطور همیشه صادق بود و پاک، و امروز روزنامه نگاران ایران میشه گفتش که آینه تمام قدی رو میخوان مقابل ملت ایران و سیستم امنیتی ایران و حاکم ایران قرار بدن و بگن که این وضعیتی از روزنامه نگاری ایرانی و ژورنالیست ایرانی هستش. مهمترین و بهترین خبرنگار ایران ممکن چنین خطراتی متوجهش بشه.
آقای یونسی پور، به خود عملکرد عادل فردوسی پور اشاره کردید، کمی توضیح بدید چطور شد که این برنامه نود پرمخاطب ترین برنامه شبکه سوم سیما شد؟
ببین، عادل سرشار از یک هوش مادرزاد و یک تلاش بالفطره هستش. عادل سال 1375 به درخواست آقای آقا محمدی که اون زمان مدیریت شبکه سوم سیما بودند، از اردشیر لارودی، سردبیر وقت روزنامه ابرار ورزشی که میدونید اون زمان تنها روزنامه ورزشی ایران بود، ازشون میخوان که چند نفر برای تست گزارشگری معرفی بکنن. آقای علیفر، آقای علی بحرینی که از سرامسورهای کنونی هستن، همینطور عادل فردوسی پور شیر لوردی معرفی میکنه که از این سه نفر، خب دو نفر انتخاب شدن، علی بحرینی معلوم شد که جواد خیابانی هم ازش آزمون گرفت. سه سال بعد عادل فردوسی پور مهمترین برنامه ورزشی ایران رو استارت زد و ساخت و تبدیل شد به برنامه 90 که سال به سال و سال به سال شکل و شمایلی بهتر پیدا کرد. در تمام این سالها عادل فردوسی پور مورد حمله و نقد جامعه فوتبال ایران، جامعه ورزش ایران و حتی دستگاه‌های حکومتی و دولتی قرار داشت، به خاطر حمایت‌هایی که از سوی حالا شخصی مثل آقای آقا محمدی میشد در شبکه 3 و همینطور سازمان صدا و سیما که قدرت زیادی هم داشت، در امان بود و در مسئولیت. خیلی ها باور داشتن و معتقد بودن که عادل فردوسی‌پور از یک پایگاه مردمی هم برخوردار هستش که برخوردار بود، اما اون پایگاه مردمی امروز مشخص میشه که نقشی در حفظ و صیانت از عادل فردوسی‌پور نداشته. اون مردم و اون رسانه ها و اقبال عمومی همچنان هم میخواد که عادل فردوسی‌پور برنامه‌اشو اجرا بکنه و ادامه بده، ولی میبینیم در زمانی که دیگه پشتوانه ای نداره در سازمان صدا و سیما، سازمان صدا و سیما به راحتی اونو هست.
شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی قرار بود ماهیتش اصلا سیاسی نباشه و بیشتر به حوزه جوانان بپردازه. پشت پرده این تغییر و تحولات در شبکه سوم چقدر تأثیر گذاشت روی حذف برنامه 90 از این شبکه؟
می‌دونیم که آقای علی فروغی از اقوام بسیار نزدیک آقای حداد عادل هستن، که آقای حداد عادل هم خب به حال یک نسبت خانوادگی با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دارن و رسیدن یک جوان با این سن و سال زیر 30 سال مدیر شبکه سه سیما با این چارت خانوادگی چیز عجیب و غریبی نیستش. عادل فردوسی‌پور در تمام این سالها به خاطر مثلا مصاحبه با ظریف، به خاطر انتقاد از وضعیت ساخت و سازهایی که مثلا اتفاق افتاد برای ساختمان پلاسکو، به خاطر نقدهایی که به سیستم‌های دولتی داشت مانند ارز، گرانی قیمت‌ها و بسیاری از موارد دیگه که در حوزه ورزش نبود، مورد هجوم و حمله اصولگرایان قرار داشت. زمانی که مدیریت شبکه سه سیما به دست یکی از مهمترین و تندروترین شخصیت‌هایی که ممکن بود تا امروز وارد صدا و سیما ایران بشه می‌افته، مسلما نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که همون رویکرد قدیمی و همون توجه به جوانان، قشر تینیجر جامعه وجود داشته باشه مد نظر قرار بگیره. چنین دیدگاهی رفته مدیریت شبکه سه سیما میرسه و البته می‌دونیم که آقای علی فروغی عضو هیئت رئیسه هلدینگی هستن که نظارت می‌کنه به سازمان فروش بلیط‌های استادیوم‌های ایران و عادل فردوسی‌پور به شدت از فساد در این سازمان انتقاد داشت. همه اینهایی که کنار هم دیگه قرار می‌گیریم دست به دست هم میده تا متوجه بشیم که امروز در مدیریت شبکه سه سیما چه می‌گذره.
از پیام یونسی‌پور روزنامه‌نگار ورزشی درباره برنامه 90 میشنیدیم. حالا وقت اون رسیده که بریم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو بشنویم.
رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران روز یکشنبه به منظور رایزنی برای برطرف شدن مشکلات ارزی ورزش این کشور با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیدار و گفتگو کرد. مشکلات ارزی که از سال گذشته گریبان ورزش ایران را گرفته می رود تا به یک مشکل حاد در سال جاری تبدیل شود، از جمله عدم انتخاب سرمربی تیم فوتبال ایران که از حدود 2.5 ماه پیش بعد از رفتن کارلوس کیروش هنوز تکلیفش روشن نشده. در همین زمینه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در این مورد گفته:
واقعا دنبال اینمونیم که تا آخر فروردین این کارو بکنیم. اون تو خب بالاخره بحث ارز هست، بحث مبادلات اسنادی هست.
سه بانوی ملی پوش فوتسال ایران، آرزو صدقیانی زاده، نسترن مقیمی و فرزانه توسلی، به دلیل اعتراض به عدم پرداخت پاداش به بازیکنان به اردوی جدید تیم ملی دعوت نشدند. آرزو صدقیانی زاده در گفتگو با خبرگزاری مهر در این باره گفته: بدون بی احترامی به نهاد و شخص خاصی، فقط تقاضای پرداخت پاداش‌هایمان را کردیم و به همین دلیل حق طلبی از تیم ملی کنار گذاشته شدیم. پایان نقل قول. تیم فوتسال بانوان ایران حدود 8 ماه پیش موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شد، اما پاداش 20 میلیون تومانی بازیکنان این تیم هنوز پرداخت نشده است. مدیرعامل موفق ترین تیم ایرانی در فصل جاری لیگ قهرمانان فوتبال آسیا ممنوع المصاحبه شد. سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان که تیمش در گروه اول لیگ قهرمانان با 7 امتیاز در صدر جدول ایستاده و یکی از شانس‌های اصلی صعود است، با ابلاغ هیئت مدیره این باشگاه از گفتگو با رسانه‌ها و حرف زدن درباره تیم فوتبال ذوب‌آهن محروم شد. به نوشته سایت خبر آنلاین، این تصمیم با دستور مهندس یزدی‌زاده رئیس مجمع باشگاه ذوب‌آهن گرفته شده. سرپرست فدراسیون والیبال ایران از حضور بانوان در ورزشگاه در جریان میزبانی این کشور در لیگ ملت‌های 2019 خبر داد. به نوشته سایت ورزش 3، افشین داوری حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاه را از الزامات فدراسیون جهانی والیبال برای میزبانی لیگ ملت ها دانست که قرار است کمتر از 2 ماه دیگر در 2 شهر اردبیل و ارومیه برگزار شود. و در بازی بزرگ یکشنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس، لیورپول در انفیلد با 2 گل چلسی را شکست داد و صدر جدول را از منچستر سیتی پس گرفت. منسیتی پیش از این بازی 3-1 کریستال پالاس را برده بود و برای حدود 3 ساعت صدر نشین شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شانس و فرصتی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر. عزیزان، پیش از اون شبی خوش و روزی دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. و اگر شما از اون دسته ایرانیانی هستید که گرفتار سیل بوده اید، آرزو میکنم صمیمانه که زندگی بعد از این با شما مهربان تر باشد. خدا نگهدارتون. صدای دیگر،
صدای زنان.
از فریادهای صدف خادم، اولین زن بکسور ایرانی بر روی رینگ، تا سکوت ویدا موحد، اولین زنی که سال 96 در خیابان انقلاب به حجاب اجباری اعتراض کرد، از اشک چشم و آب روانی که زندگی زنان ایرانی را برباد داده، تا شرمی که سبب می شود همه ناله های زنان سیل زده پنهان بماند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. شنبه شب بود که دست صدف خادم بر رینگ بوکسی در فرانسه به عنوان پیروز میدان بالا گرفته شد. اولین زن ایرانی که در مسابقات رسمی بوکس به میدان رفت. و صبح یک شنبه ویدا موحد، زنی که در اعتراض به حجاب اجباری روسریش رو به اهتزاز درآورده بود، در ایران به 1 سال حبس محکوم شد. اما در میانه این غم و شادی ها، زنان ایرانی در جنگی دیگر درگیرند، جنگ با آب بیکران و سیل و گل و نابودی همه داشته هایشان. در برنامه این هفته صدای دیگر، میزبان آسیا امینی، پژوهشگر مسائل زنان از نروژ هستم، و عظمه بهرامی، پژوهشگر محیط زیست از ایتالیا. خانم بهرامی، اجازه بدید از شما آغاز کنم. آیا آمار دقیقی از تعداد زنانی که زندگیشون در سیل هفته‌های اخیر ایران آسیب دیده منتشر شده؟
آمار رسمی که تا الان اعلام شده برای جمعیت کل اینه که حدوداً بیش از 2 میلیون نفر هستن که به کمک اضطراری نیاز دارن و حدود 10 میلیون نفر هم خسارت جانی یا مالی خیلی سختی دیدن که به هر حال دولت باید براشون برنامه ریزی بکنه. با دقت نمیتونیم بگیم که چند درصد آسیب دیده زن بودن، اما اخباری که به شکل پراکنده منتشر شد نشون میده که افرادی که کشته شدن بیشتر بچه‌ها بودن و من یکی دو نفرم خانم بودم، خصوصاً تو استان گلستان. ولی موضوعی که روشنه اینه که بر اساس آمار سازمان آمار سال 1355، آخرین آمارگیری که اتفاق افتاده، ما جمعیت روستایی که در لرستان، ایلام و خوزستان داریم تقریبا بین جمعیت روستایی زنان و مردان با نسبت 43.5% زنان و باقی مردان هستند. خب این نشون میده که به هر حال هرچی که آسیب به شکل جانی یا این بوده که به هر حال خسارت مالی وارد شده به اون مناطق روستایی اونجا، میتونیم بگیم که نسبت برابری زنان و مردان به لحاظ آماری داشتن.
خانم امینی، یا مجموعه آموزش هایی که زنان ایرانی دیدن تونسته به اونها برای غلبه بر بحران های اجتماعی کمک کنه؟
طبق آماری که مؤسسه آکسفام برای سونامی سریلانکا در سال 2004 منتشر کرد، مردانی که از سونامی جان سالم به در برده بودن 2 برابر زنان بود تعدادشون. این در واقع نشون دهنده خیلی چیزهای دیگه هست که ما امروز در مورد خیلی از بحران‌هایی که در ایران، بحران‌های طبیعی که پیش میاد، آمار درستی نداریم، میتونیم بهش استناد بکنیم. به دلیل اینکه در شرایط آموزشی، آگاهی دهی و اطلاع رسانی عمومی برای شهروندان ایرانی با این موزل جنسیتی همیشه روبرو هستیم، و نه فقط در حوزه آگاهی، نه فقط در حوزه آموزش دادن، که مهارت‌ها و توانایی‌های جسمی اونها هم تابعی از شرایط عمومی جامعه هست. پسر بچه‌هایی که اجازه دارن به کوچه برن، اجازه دارن در مکان‌های عمومی توانمندی‌های جسمیشون رو به نمایش بذارن، مثل دوچرخه سواری، مثل در شرایطی که دختر بچه‌ها مجبورن توی خونه بشینن، نهایتش نقاشی بکنن یا به مادرشون کمک بکنن در پخت و پز. ببینید خیلی ساده است، ولی کسی که راحت‌تر بتونه شنا بکنه، راحت‌تر بتونه روی دستش چیزی رو نگه داره، توانایی های جسمی خیلی ساده اولیه برای مردان و زنان قابل مقایسه نیست. از طرف دیگه زنان در شرایط بحران توجهشون به کسانی که به اونها وابسته هستن بیشتر از مردان هست. زنان نگران ترن در مورد برای کمک به سالمندان یا بچه هاشون، بنابراین همیشه اونها در شرایط بحران آسیب بیشتری میبینن به دلیل اینکه وقت بیشتری رو به دیگران به جز خودشون اختصاص میدن.
خانم بهرامی، در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از سیل ماه گذشته ایران منتشر شده، تفاوت چشمگیری میان حضور زنان در مناطق شمال و مناطق جنوب کشور دیده میشه. آیا این تفاوت به ماهیت سیل در این استان برمیگرده یا دلایل دیگه‌ای داره؟
ماهیت سیل هم مؤثر بود به خاطر اینکه ما یه سیل خزنده‌ای رو توی استان خوزستان داشتیم. در اینکه شکل آروم صدها زماکسیون و ظرفیت خودشون رسیده بودن، یه بخشی به خاطر آبی بود که سرریز صدها بود. خصوصا در مورد پل دختر شما می‌بینین که کم کم شهر پر آب شد و امکانی به وجود اومد که شهر تخلیه بشه زمانی وجود داشت برای اینکه مردم اقدام بکنن، سیل‌بند بزنن توی مناطق پایین دستر مثل شهر اهواز یا مثلا حمیدیه اینا. ما نباید فراموش بکنیم که هیچ رسانه‌ای به شکل رسمی نرفت اونجا که فقط صدای زنان رو منتشر بکنه یا توی این حوزه کار بکنه که حالا نیاز زنان چیه. مدیریت کل امور زنان، خانواده، استانداری ها، ما همیشه این بحث رو میشیدیم که تعداد زیادی از اعضای شورای شهر در شهرهای جنوب و جنوب غربی ایران زنان هستن. ما اصلا اینها رو ندیدیم در تصاویر، یعنی بخش صدای رسمی وابسته به دولت که باید مسئولیت رو به عهده میگرفت از خانم افتکار گرفته که مهمانی گذاشته بود با خانواده های فعالین محیط زیست در تهران در این شرایط و تا مسئولین در استانداری ها و شهرداری ها، اینا حضور نداشتن. به این ترتیب خب قاعده اینه که خب وقتی رسانه ای وجود نداره که اونها رو پوشش بده، بخش زنان وابسته به سیستم و حکومت که به شکل رسمی مسئول هم حضور نداره، خب طبیعیه که ما بخش زیادی از این مردم رو، صدای مردم رو، حضور مردم رو از دست میدیم. اونطورش نباید فراموش بکنیم که همین الان بیشتر از 112-13 هزار نفر تو کمپ ها اسکان داده شدن تو چادرهای موقت و بخش زیادی از اینها زنان هستن که خب به هر حال دسترسی به امکانات بهداشتی، دسترسی به آب، دسترسی به امکانات پزشکی برای بچه ها، دارو، اینها براشون بسیار سخته.
خانم امینی، خانم بهرامی به جای خالی مسئولان دولتی زنان اشاره کردند. در این میان اما جای سمنهای زنان هم خالیه. خانم ابتکار، معاون امور زنان رئیس جمهور، گفته که حدود 6000 سمن زنان در کشور وجود داره، اما چرا هیچ خبری از مشارکت این زنان در امداد رسانی سیل اخیر منتشر نمیشه؟ اینطور که روزنامه همشهری نوشته، به دلیل استراب و استرس ناشی از سیل، آمار بلوغ زودرس دختر بچه ها و خونریزی نامنظم ماهیانه زنان در مناطق سیل زده بالا رفته. چرا سمنهای زنان لااقل در حوزه مسائل بهداشتی وارد میدان نمیشن؟
ببینید، من موقعی که زلزله بم اتفاق افتاده بود، من روز اول زلزله، یعنی اون شبش اونجا بودم تا 24 ساعت بعدش در اون محیط بودم. یکی از اتفاقای بسیار مهمی که آدم در چنین شرایطی به لحاظ شخصی تجربهش میکنه همین تفاوت‌های جنسیتی هست. اکثر امدادرسانایی که از طرف ارگانهای ایرانی به اونجا فرستاده شده بودن در روزهای اول کمک رسانی مردان بودن، یعنی اولویت‌هایی که برای شرایط بحران در نظر گرفته میشه بیشتر ناظر به این مسئله هست که کسی رو از آب یا از آوار یا از شرایط بحرانی نجات بدن. بنابراین فقط باز هم به همون دلیلی که گفتیم، به دلیل مهارت‌ها و توانایی‌های آموزشی و طبیعی، مردان رو انتخاب میکنن، در حالی که در اون شرایط ممکنه بسیاری از زنان مسئلهشون اتفاقا مسئله مرگ و زندگی باشه ولی ترجیح بدن با یک زن طرف باشن، به دلیل اینکه بسیاری از مناطق ما مناطق سنتی هست و ما با مناطقی روبرو هستیم که زنان با مردی جز مرد خانوادهشون در تماس نبودن. حتی بیان این که شما به چه چیزی نیاز دارین، حتی خیلی ساده تر از این که مثلا نوار بهداشتی بخوان یا قرص ضد بارداری بخوان یا مشکل هورمونی داشته باشن، برای نیازهای اولیه‌شون هم ترجیح میدن این رو به یک زن بیان بکنن تا یک مرد. بنابراین نبود نیروهای نه فقط جامعه مدنی که خب در حوزه‌های خاصی میتونن توانمند شده باشن، که حتی نیروهای تخصصی گروه‌های امدادرسان هم ما با این موزل روبرو هستیم. حالا سوال شما به طور مشخص تر راجع به جامعه مدنی بود، این سوال بسیار درستی هست، ولی باید بپرسیم که آیا ادعای خانم ابتکار رو باید مبنا قرار بگیریم یا واقعیتی که در جامعه وجود داره؟ فعالان گروه های زنی که عنوان میکنن ما اگر سه بار پشت هم چهار نفر با هم جمع بشیم برای بار پنجم خواسته میشیم که توضیح بدیم ما برای چی دوره هم جمع میشیم، آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که این جامعه مدنی اونقدر فعال باشه، اونقدر اکتیو باشه که در چنین شرایط بحران در خط مقدم وایسته برای کمک رسانی یا توزیع امکانات؟ بخش عمده ای از این مشکلات واقعا مشکلات ساختار سیاسی ماست. متاسفم که برای هر توضیحی ما باید به اینجا برسیم، ولی خب یه واقعیت انکارناشدنیه. سوالهای بسیاری هست ولی فکر میکنم اگر بخوایم جواب بدیم فقط باید روی ساختار سیاسی تمرکز بکنیم، که من چنین قصدی ندارم، به دلیل اینکه نمیخوام هر چیزی رو فقط به ساختارهای سیاسی رفت بدم. ما مشکل فرهنگی هم داریم، مشکل تابو هم داریم، خیلی مشکلات آموزشی داریم، یک زنجیره به هم رفت داده شده است، اینها رو نمیتونیم اصلا تفکیک کنیم متاسفانه.
سپاسگزارم از خانم ها اعظم بهرامی و آسیه امینی، مهمانان برنامه صدای دیگر. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.